بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مسئله 48 مسئله مفیدی است که جای دیگر هم به کار برده می شه، اما مسئله مشکل، لذا مرحوم سید نمی تونن خوب روش فتوا بده و محشین بر عروه هم معمولاً با صلح و مصالحه و امثال اینها درستش میکنه. حالا من مسئله رو عنوان کنم، امیدواریم که از فکر شما استفاده کنیم و بدون دغدغه از مسئله بیرون بریم. مسئله این است که اگر فهمیده شد که مضاربه باطل بوده، مثلا در مضاربه شرط کرده بود که ضرر مال عامل نه مال مالک یا مال هر دو، یا شرط کرده بود که سرمایه به حال خود باقی بماند، که مشهور در میان فقها این بود که این جور شرطها مخالف کتاب و سنت، شرط باطله، عقد باطله. ما اگر یادتون باشد میگفتیم شرط صحیحه، بر فرضم شرط باطل باشد بچی ندارد که عقد باطل باشد. حالا بنابر قول مشهور یه همچین شرط ندانستگی کردند و بعد فهمیدن مضاربه باطل بوده است. یه حرف در اینه که حالی که مضاربه باطله، این نفعی که برده شده مالکی، معلومه این نفعی که برده شده مال مالک. چرا مال مالک؟ برای خاطر این که این از سرمایه است، تابع سرمایه است. سرمایه مال مالکه و این ربحی هم که برده شده همش مال مالک. هذا کلو، اگر گفته باشن که ما مضاربه میکنیم و بعد فهمیده شد که باطل، اما اگر الان نحل تقید باشه بگید که مضاربه و اگر مضاربه نه هیچی، به نحل تقید. خب حالا این که به نحو تقید شد مضاربه نبوده، مضاربه که نبوده اجازه هم از مالک نبوده و تصرفی که عامل کرده در واقع نفس الام بدانه ندانه تصرف عدوانی بوده، اجازه هم که نداده، برای اینکه اجازه داده بود که مضاربه بشه و الا نه. مرحوم سید می‌فرمایند که معاملاتی که انجام داده معاملات باطل است، برای اینکه این معامله مثلا با زید کرده، با عمر کرده و بدون اجازه مالک بوده و معامله باطله. در صورت اول چون با اجازه بوده معامله صحیحه، حالا ولو به نحو مضاربه نبوده یا به نحو بیع و شرا بوده معامله ها صحیحه چون با اجازه مالک بوده. و در اینجا بدون اجازه مالک بوده، یعنی مالک گفته من اجازه میدم تصرف در مالم بکنی به شرط مضاربه، به شرط نه، اصلا تقید به مضاربه. خب حالا مضاربه نیست، برای اینکه فرض اینه مضاربه باطله. پس مثل اینه که کسی گوسفندی را، خانه ای را، ماشینی را از ملک دیگران بخره. خب چجور از ملک دیگران بخره؟ این معامله باطله؟ خب اینم باید بگیم معامله باطله. مگر حرف فضولی بیاد جلو، بگیم معامله فضولی اگه با اجازه شد معامله ها صحیحه، ازا اجازه بعدی از مالک کاشف از این که اون به ای که هر دست صحیح بوده است، باید اجازه بده. خب تا اینجاها بازم معلومه. چیزی که مرحوم سید نفرمودند، شایدن به وضوح باقی گذاشتن، اینه که خوب حالا اگر اجازه نداد، لچ کرد اجازه نداد، گفت بگه من نگفته بودم مضاربه، خب این که مضاربه نیست، پس بنابراین معاملاتی که تو کردی بدون اجازه بوده باطل بوده. بالاخره بیعی کرده، حالا اجازه میده دیگه، حالا اجازه میده. در بیعی فضولی هم همینطوره دیگه، در بیعی فضولی هم همینطوره، در بیعی فضولی هم تصرف غاصبانه است دیگه. از پول شما من خانه میخرم یا خانه شما رو من میفروشم، این غاصبانه است دیگه. بنابراین اگر اجازه بده حرفی نداریم، بگید معامله صحیحه. و اما اگه اجازه نداد معاملاتی که انجام داده باطله. خب حالا معاملاتی که انجام داده باطله، تا اینجا مرحوم سید میگن معاملات باطله، حالا چی؟ حل قضیه چی؟ خب معمولا اگر بتونه که اینا رو دیگه مرحوم سید نداره، اگر بتونه بره معاملاتی که باطل انجام داده بتونه بره درست بکنه، خانه رو برگردونه، نمیدونم جنسی که خریده جنس رو رد کنه، خب معلومه باید بکنه. حالا اگر نکنه، نتونه، یک سال مضاربه کرد، بیع و شرا کرده به عنوان مضاربه. حالا فهمیده شده که مضاربه‌ای تو کار نبوده، اجازه بعدی هم نیست، پس همه این معاملات یک ساله باطله، دسترسی هم نداره. خب بخواییم بگیم که این ربح مال کیه؟ معاملات یک سال که همه باطل بوده چه می شود؟ این تصرفات، این بیها برای اون کسانی که خانه رو خریدن، نمیدونم جنس رو خریدن، برای این که الان ریب کرده چه می شود؟ مرحوم سید ندارن چه می شود دیگه، فقط می فرماین که اگر اجازه داد داد، اگر اجازه نداد معاملات عامل که معاملات انجام داده او باطله، همش باطله. اما حالا این رب مال کی؟ بخوایم بگیم رب مال عامل، پول صرف نکرده تا رب تابع ملک باشه. بخواییم بگیم مال مالک، اونم که میگه من اصلا راضی به این معامله ها نبودم تا ربحش مال من باشه، نه مال عامله نه مال مالکه. یه خواه ناخواه باید برید رو قاعده ثانوی که باید مرحوم سید فرموده باشن، محشین هم باید فرموده باشن، هیچ کدوم نگفتن دیگه، باید بریم روی عنوان ثانوی بگیم مال حکومت اسلامیه، معاملات رو چون که وکیل قیبه امضا میکنه، رب حمال چون بی صاحبه مال حاکم اسلامی، اون میتونه همشو برداره برای بیت المال، نصف کنه برای، نصف کنه به عامل و مالک، همشو بده به عامل، همشو بده به مالک. اونه که گفتم بره دیگه کنه، فرض نیست که حالا یک سال معامله کرده نمیدونه کی به کیه. خب حالا فرض اینجاست دیگه، چرا گوش نمیدید؟ خب همه رو گفتم دیگه، گفتم اگر صاحبان اون معاملات معلومه که باید بره با اون افراد درست بکنه، بگید این بیعی که باید کردم این بیع باطل بوده، حالا باید چه بکنیم؟ بالاخره اون حامله مالکه هر دو معاملات معلوم و درست میکنه. حالا اگر ندونند یک سال با کی بیع و شرا شده، که معمولا هم نمیشه، یعنی این آقایی که مغازه داره یک سال معامله بکنه، خب معلوم نیست که با کی معامله کرده چه شده. بیخواه ناخواه باید بگیم که به عنوان ثانوی مال حکومت اسلامیه و حاکم مال حاکم ربح مال حکومت اسلامیه و حاکم شرع هر جور صلاح میداند عمل میکنه. اما نفرموده مرحوم سید، شایدم بر خاطر این که چون بحث در باب این بوده که این مضاربه صحیحه یا نه، میفرماین مضاربه باطله، بعد یه میرن سر بحث دیگری. اما حالا مضاربه باطله چی؟ مثلا چون بحثشون نبوده، البته ایراد بهشون وارده، ولی چون که بحثشون نبوده دیگه نگفتن اگر اون بیع و شراها معلوم باشد مال کی، با اون که افرادی که باشون بیع کردن شرا کردن درست میکنن، و اگر نه چون که حکومت اسلامی حاکم قیبه، اون جای اونها میشینه، پور ربح رو میگیره، ربح بدون صاحبه، و مال بدون صاحب مال حکومت اسلامیه، اون میگیره هر جور صلاح میداند عمل میکنه.
آیا این در حکم طلب نیست؟ یا بگیم که عامل به این شکل طلب کرده مال شخص مالک را، وقتی مالک اجازه نده در حکم طلبه و باید عامل جبران
بکنه. صورت علمشه که نمیخوایم بگیم، حالا صورت علمش میرسیم. حالا شما اصل قضیه رو فرض بفرمایید که مرحوم سید اول رو اصل قضیه صحبت کردن، حالا تا برسیم به این که هر دو جاهل باشن، هر دو عالم باشن، احده ما جاهل باشد یا احده ما عالم باشد. حالا اگر عامله جاهله، جاهله بقیه این است که این مضارب باطله، خیال میکرده مضارب صحیحه، اما مالک عالم بوده که این مضارب باطل تسامح کرده، مثل 190 مردم که عالمان آمدن ربا میخورن، ربا میدن و میگن درسته، در حالی که میدونیدم ربا حرامه، میدونیدم ربا باطل میکنه، اما تسامح میکنن دیگه، تسامح میکنن، این مصائب بزرگ بزرگ رو هم جلو میاره. حالا فرض اینجاست که مالکه عالمه به این که این مضارب باطل بوده، پول بهش داده، مثلا شرط کرده است این که اگه ضرر کردیم مال هر دو، یا این که سرمایه به حال خود باقی بمونیم، و بعد عامل فهمید که مالک تسامح کرده و چیزی که باطل بوده نگفته باطله، جا و عامله هم جاهل به قضیه بوده، خب حالا چی؟ آیا مالک اون ربح رو میبره یا نه؟ خب باید بگید ربح رو میبره. چرا ربح رو میبره؟ چون اجازه داده که این عامله تصرف در اموالش بکنه، بلا مضاربه نیست، اما بالاخره اجازه در معاملاته، و چون اجازه در معاملاته پس این مضاعی یک ساله این مضاربه نکرده اما تجارات کرده، خب سودها برده، این سودها مال کی؟ باید بگیم مال آقای مالک. خب حالا فرض این تقید نیست دیگه، خب حالا تا اینجا هم باز بگید معلومه، نامعلوم اینه که این آقای عامل اجرت المس میبره یا نه. برای این که جاهلانه یک سالی کارهای خودش، اعمال خودش را صرف کرده در یه چیز باطلی، و حالا فهمیده مضاربه تو کار نبوده، اصلا عقد باطل بوده و یه کارهای بی خودی کرده، مرحوم سید فتوا روی حرف میده که بله این اجرت المثل نمیبره و همه این اموال تابع سرمایه رو برمیگردونن به مالک قاصب بدبختی که عالمان آمدن اینجور کرده و عاملم هیچی. خیلی زوره، زور نیم. مشهورم همه رو گفتم. مرحوم سید که میفرماین رو شهرت فرمودن. خب این عرف پسند که نیست، یعنی اصلا بریم تو میان مردم ای را عنوانش کنیم مردم استیحاش میکنن دیگه، که یه مالکی گول زده عامل را مضاربه باطل باش کرده و حالا یه ربحایی بورده، بگیم که این آقایی که گول خورده هیچی، سرش بی کلا، این ربحا هم همه مال این آدم متقلب حقرباز گول بزن. نمیشه پیادش کنی انصافه. حالا ولو از نظر فقهی شما پیادش بکنی، بگی که آقا این ربح ها تابع سرمایه است و سرمایه با اجازه اون آقای مالک هم این کار کرده، تجارت کرده، حالا که مضاربه نشد عامله هیچی و این تجارت همه سرمایه که مال مالک، ربح هم مال مالک. بر فرضم شما از نظر فقهی درستش بکنید، اما وقتی بریم تو عرف مردم این رو اجحاف میدونن، این رو ظلم میدونند. چه جور میشه درستش کرد؟ بگیم خوب حالا مضاربه باطل، خب قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، ای را چکارش کنیم؟ همینجا مرحوم سید فتوا رو این میدن، میفرماین که اگر سرمایه تلف بشه از ملک مالک رفته. چرا؟ به قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. همین بلا فاصله که مرحوم سید میفرماین رب همه مال او و اون هیچی، میفرماین اما اگه تلف بشه نقص رو سرمایه بیاد، چون یدش ید امانیه مضاربه نیست، اما ید امانیش که جایی نمیره، به قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. خب به مرحوم سید میگیم همین جور که شما در تلفش میگی در ربحش هم بفرمو، در ربحش هم قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، بگید این مضاربه فاسده و یدش ید امانی، کارهاییم که کرده باید اجرت المثل برداره. اگر نگیم اجرت المسما لااقل اجرت المثل. یک مطلب. اگر این عرض مرا نگید، یه حرف بهتر از این در مسئله ها و اون اینش که این آقای مالک دانسته این رضایت داده که این آقا از مالش برداشت بکنه، برای اینکه فرض اینجاست که می دانسته مضاربه باطله، پول رو بهش داده، گفته با این پول برو مضاربه بکن، نصفش مال تو، حالا الان مضاربه کرده، بیع و شرا کرده، مضاربه باطله، بیع و شراش بفرماید که صحیحه، اما بیع و شرا اینجور صحیحه است که رضایت داده، هرچه سود کردیم نصفش مال تو، رضایت در ائتلاف. و این رضایت در ائتلاف خیلی کار میکنه و ما نحن فی همینجوره. البته این رضایت در ائتلاف یه اختلافی هست در میان فقها. یه دو سه تا مثال بزنم. شما با یه کسی شوخی داشتی، پول از جیب ای در آوردی و چلو کباب خریدی و چلو کباب و خورته ای دادی، ولی این الان که داره چلو کباب میخوره از ملک خودش میخوره، اما خیال میکنه مهمان شما. بعد از اون که چلو کباب خورد میگه آقا پول خودت بود، کی زامنه؟ خب بعضی گفتن که از پول خودش خورده، حالا یه گولی هم خورده، اون کار حرام کرده، بالاخره از پول خودش خورده و اون کسی که این گول را زده زامن نیست. اما مشهور گفتن نه بابا، این زامنه، اتلاف کرده مال مردم را و این مثل اینه که دیگر خودش بخوره. چجور اگر پول عجیب او برداشت، دو دست چلو کباب خرید، یکی خودش خورد یکی دیگری، راجع به خوردن خودش زامنه، راجع به خوردن اون صاحب مالم زامنه. ظاهرن همینجور باید بگیم دیگه. مثال دیگه زدن، گفتن که خیال میکرد زن خودشه و طلاق واقع نشده، یک سال نفقه داد، حالا بعد فهمید زنش نبوده، وکیلش طلاقش داده. این یک سال نفقه این زن، حالا بره بگه که پول نفقه رو بده، میشه؟ بعضی گفتن بله، برای این که این آقا به تخیل نفقه، نفقه که واقع نشده، پس زن زامنه. اما باید بگیم نه، باید بگیم نه، این زنه ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ برای خاطر این که او داده به عنوان نفقه، اینم خورده به عنوان نفقه، و حالا بخوایم بگیم ضمانت، بچی برای ضمانت نداره. دیگه این همش یه مثاله، در باب نکاح هم این مسئله رو در همه جای مسائل که عرض میکنم متعرض شدن، در باب نکاح هم متعرض شدن. مگر این که زنه بدونه که این باطله، عقد طلاق داده، رسید طلاقش واقع شده، رسید طلاق، وکیل طلاق داده، بهش گفته، حالا شوهر نمیدونه، نفقه میده، بعد وکیل میگه یک سال قبل من طلاقش دادم و این را زنه میدونه. در اینجا بگیم زامنه خوبه، اما بازم همینجا این حرف هست که این آقا مال خودشو بدون رضایت، با رضایت داده به این خانم، گفته انا شما را صاحب خانه دعوت میکنه چون مرید منه. مرید منه برای چی؟ برای اینکه من را آدم متقی، آدم حسابی میدونه. حالا من واقعا نفسارم متقی نیستم، خودم عادل نمیدونم، خودم یا آدم غیبتکونی، دروغگوی، اینجوری هستم، اما این مریده گل خورده. حالا من تو خونه این مرید یک ماه هستم، یک ماه هم به من حسابی نفقه میده. حالا بعد یک ماه فهمید که این همه چش خرابه، میتونه بیاد بهش بگید که یک ماه نفقه بد دادم، یک ماه تو خونه من نشستی، یالا مثلا 10,000 تومان بده. بعضی ها گفتن آره، ولی نمیشه که این رو بیادشو کنی. خب نه، بلا این که اگه میدونست من فاسقم، نه نفقه نمیداد، تو سنم هم میزد، نرام نمیداد، اصلا متنفر بود، اما نمیدونه. رو اون ندانستنا راشی کار میکنه. خب همه فقها گفتن این منجز است دیگه، گفتن این رضایت بالفعل داره در این که این آقا تو خونش باشد، یه قدری اصلا عرفا ببرید بالا، گفتن ده این تو خونشه، با زن این صاحب خونه علیاذ بالله رابطه داره. حالا بعد یه ما فهمید، میتونه بگه نفقاتی که دادم بده، تو سرش میتونه بزنه، نمیدونم همه کار، اما این نفقا کی خورده، این پولی که صرفه کرده، ما هم نمیگیم دیگه، لذا رو این خب همین دیگه، بحث همینه دیگه، خب بله همین نفر ما ابا همینه دیگه. لذا رو این که اگه میدونست نمی کرد، رو این فقها حساب نمی کنن. یعنی الان مهمان و میزبان، مهمان خب دیگه بدهکار به میزبان نیست، برای اینکه اون چه میخورد علی نحو اباحه است. حالا این اگه میدونست این بعد اباحه نمی کرد، رو اون دیگه حساب نمی کنه. میگن که این اباحه بالفعل، بعد یه کاری نداریم روی این که واقعا نفس الامر اگر میدونست نمی کرد. مثل خیلی معاملات هم همینجوره، اگه میدونست این خونه یک ماه دیگه 100 میلیون میشه 200 میلیون، مسلم خونش نمیفروخت. اما خوب حالا خونه رو میفروشه 100 میلیون، یک ماه دیگه میشه 200 میلیون، ولی هیچ گفته معامله باطله؟ در حالی که اگه میدونست نمیکرد. حالا الان تو سرش هم بزنه، ای داد ای فریاد، بی خونه شدم دیگه فایده نداره، کی میتونم خونه بخرم، ولی اینا هیچ کدام موجب نمیشه که اون بیع باطل باشه. بنابراین تو مسئله ما هم نظیر همون مسائل میشه که این مالکه آمدن ایران مسلط کرده بر این پول، بر این ربح، و به طور امانت پولم بهش داده. خب اگر این پول تلف شد، ید امانیست طورینی. اگر هم چه بگید مضارب باطله، اما قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، میگن که این ید امانیه. برگشته به همین هم هست، خیلی جاها ما یزمن به صحیحه و ما لا یزمن به صحیحه برگشته به همین عرض منی. حالا ما نهنفی ید امانیه، پس اگر نقصی تلفی به مال وارد شد، عجیب مالک رفته. این آقا هم که یک سال کار کرده جاهلانه ای گولش زده، باید بگیم این ربحی که این آقا برده، این ربح همش مال مالک نیست. یا اجرت المسما میماسه، هرچه گفتن نصف، و یا لااقل اجرت المثل. این آقا مثلا عملش روز 10,000 تومان ارزش داره، حساب میکنند عمل اینا اجرت المثلشو میدن، ما بقی میشد مال
مالک.
حالا باشد، مرحوم سیدم این را میفرمان قاسب که نی، نه اون عملش قصد نکرده، برای خاطر این که این الان معاملاتی که داره میکنه با اجازه است و این معاملات و مال این ربح مال مالکه، چون اجازه است دیگه، اوناش دور نی. اشکال در اینه آیا سر این بیکلا بمونه؟ مرحوم سید میگه داره، مرحوم سید میفرماید سرش بی کلا بمونه، همه مال این مالکه، همین متقلبه، عامله هم هیچی. ایرم گفتم نمیپسنده، عرف پسندی. اون وقت باید از یه راهی ایرا درستش کن، و یکی از راه‌ها همین که بگیم آقا این سرمایه رو داده به این که کار بکنند و ربحانیس بکنند، حالا مضاربه باطل شد، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، میگید که ولی ما این اجاره باطل، این ما رفع باید نیش کرد. یا این که بفرماید این آقای مالک آمدن تسلط داده است این عامل را بر این که از مالش استفاده کنه، به معنا که تجارت کنه، نصفش مال او، نصفش مال خودش. گفتم اما مشهور حرف مرحوم سیدم میزنن، مرحوم سیدم میفرماین اقوا اینش که هیچ نبره، محشین هم معمولا فرمودن اقوا اینه که هیچ نبره، اما عرف پسند نیست و از نظر فقهی هم باید اینجور که عرض کردم درستش بکنیم. حالا انصافا مسئله مشکله، بعدش مشکل تر میشه. ازتون تقاضا دارم مسئله رو مطالعه بکنید تا آخر، امیدواریم فردا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.